بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث فلسفه علم و اصول به آخرین بخش رسیده بودیم که تعامل بین علم و اصول بود و سایر علوم. در این بخش هم تمام اون چرا که در مباحث گذشته ما مطرح کرده بودیم که البته خیلی فهرستوار هم بحث کردیم بهش پرداختیم. فهرستی از علوم، فلسفه، منطق، فلسفه های تحلیل زبانی، کلام، مبانی کلامی اجتهاد، فلسفه علم و اصول، علوم ادبی، رجال، فقه، اخلاق، علوم تجربی و علوم انسانی یک مرور گذرا کردیم که اینها چه نسبتی با اصول فقه دارن. یکی از مباحثی که مطرحه نسبت بین اصول فقه هست و تفسیر و علوم قرآن. نکته ای که اول باید به اون توجه کرد این است که خود علوم قرآن که در واقع مجموعه بحث هایی است که پیرامون قرآن صورت میگیره، راجع به مثلا کیفیت نزول قرآن، کیفیت ثبت قرآن و ضبط قرآن، کیفیت قرائت قرآن و بحث‌های از این قبیل، اینها همه این مباحث به منزله مبادی تفسیر قرآن محسوب میشه. یعنی در واقع ما برای اینکه بریم سراغ قرآن و قرآن رو تفسیر کنیم به یک بحث‌های مقدماتی نیاز داریم راجع به سندیت قرآن و نوع انتساب قرآن به خداوند تبارک و تعالی که این بحثایی است که تو علوم قرآن انجام میشه. که حالا این چیزی که به اسم علوم قرآن شناخته میشه، یعنی بحثایی که پیرامون قرآنه، بعضی از بحثاش البته توی علوم قرآن مطرح میشه ولی در واقع مسئله جای دیگری است که تو علوم قرآن مطرح میشه، به مناسبت در علوم قرآن مطرح میشه. مثلا از این باب که قرآن وحی است، خب بعضی ها تو علوم قرآن میان راجع به وحی صحبت میکنن. بحث وحی بحث کلامیه که مربوط میشه به حوزه نبوت در بحث کلام. این بحث علوم قرآن به معنای خاص کلمه نیست، ولی خب بعضیا توی آثار علوم قرآن مثلا میبینیم راجع به وحی صحبت میشه. عادی هم هست، حتی تو همین مدرسه مبارکه هم یک زمانی که اجلاس های علوم قرآن و تفسیر برگزار میشد سالی یک بار، توی اونجا یادمه که یکی از موضوعاتی که بحث شد بحث وحی بود و همون مقاله وحی شهود غیب که من نوشتم در واقع برای اونجا نوشته شد. به عنوان بحث علوم قرآن مطرح شد ولی در واقع خود وحی و بحث از وحی بحث کلامی است، از این جهت که در مربوط میشه به شؤونات نبوت که نبی کسی است که به او وحی میشه، ویژگی نبی اینه دیگه. در نتیجه بحث وحی اونجا مطرح میشه. ولی بعضی از چیزایی که در علوم قرآن مطرح میشه اینا دیگه واقعا مسئله علوم قرآنی است، یعنی اینا مسئله ای نیست که تو کلام مثلا ما بهش بپردازیم. مثلا این بحث قرائات، مثلا این بحث جمع قرآن، مثلا همین بحث این که آیا قرآن متواتره یا نه، اینها بحثایی است که مربوط میشود به خود علوم قرآن. و خب بالاخره کسی که میخواد تفسیر کنه قرآن رو بر اساس یک پیشفرضی در حوزه علوم قرآن، یعنی بر اساس یک نوع داوری در اونجا به بحث فرض کنید تفسیری قرآن میپردازه. بنابراین کل مباحث علوم قرآن به یک معنای مبادی تصدیقی تفسیر قرآن رو تشکیل میده. خب این نسبت به خود علوم قرآن و تفسیر حالا در حد کلان و کلیش. بخشی از اون چه که در علوم قرآن مطرح میشه ما اینا رو جزء مبادی تصدیقی علم اصول هم میدونیم، چون در واقع نکته‌ای وجود داره که خود قرآن یکی از منابع علم اصوله، چون علم اصول همطوری که میدونیم به دنبال حجت است برای فقیه، و در این جستجوی حجت برای فقیه یکی از منابعی که قرآن با اون سر و کار داره یکی از منابعی که علم اصول با اون سر و کار داره قرآنه. چون قرآن یکی از منابع علم اصول محسوب میشه، در نتیجه بعض مباحثی در علوم قرآن جزء مبادی تصدیقی علم اصول محسوب میشه. مثلا خود همین بحثایی که گفتیم، تاریخ جمع قرآن، تواتر قرآن، حتی قرائات قرآن، که ما اینها رو وقتی از این نگاه میکنیم که بالاخره وقتی کسی میخواد تو علم اصول به قرآن مراجعه کنه نیاز داره به این بحث ها، باید در مرحله پیشین نسبت به این بحث ها یک داوری داشته باشه. برابر این علوم قرآن در واقع تأمین کننده مبادی تصدیقی، بخشی البته نه همه، بخشی از مبادی تصدیقی علم اصوله که مرتبط میشه با قرآن در جایی که ما در علم اصول از قرآن استفاده میکنیم. و قرآن همطوری که عرض کردم یکی از منابع علم اصوله که در بخشهایی از اصول ما مستقیم از قرآن استفاده میکنیم. مثلا ما در بحث حجیت خبر واحد یکی از ادله‌ای که مطرح میکنیم چیه؟ بعضی از آیات دیگه، مثلا آیه نفر، آیه انجا اکم فاسقون به نبع انفتبینو، ما اونجا بحث میکنیم که آیه دلالت میکند بر حجیت خبر واحد یا نه. یا مثلا فرض کنید در بحث‌های مربوط به براءت شرعیه ما به آیات قرآن تمسک میکنیم. بنابراین ما در بعضی از مسائل علم اصول، چه در حوزه امارات چه در حوزه اصول عملیه، به قرآن تمسک میکنیم، و چون به قرآن تمسک میکنیم اون مباحثی که در واقع در علوم قرآن مطرحه به منزله مبادی تصدیقی خواهد بود برای این بخش هایی از علم اصول که در اونها ما از قرآن استفاده میکنیم. چون به هر حال وقتی من میخوام فرض کنید به انجا اکم فاسقون به نبع انفتبینو تمسک کنم، در رتبه سابق باید حجیت اصل قرآن، سندیتش، اتصالش به خدا، تواترش، این که آیا این آیات کیفیت شکل گیریشون وحیانی بوده یا نه، این که آیا این قرائت هایی اگر داره قرائت ها همه قابل تمسکند اگر قرائات وجود داشته باشه در اون آیه، یا نه بعضی از این قرائات قابل تمسک هستند، چون بحث قرائات که مطرحه بحث حجیت قرائات دیگه، که آیا همه این قرائت ها قابل قبوله یا نه، اینا رو من باید بهش نسبت بهش یک قضاوت داشته باشم، یک در واقع تصدیقی داشته باشم تا بتوانم به یک انجا اکم فاسقون به نبع انفتبینو تمسک کنم، باید حالا به اون بپردازم. خب چون ما در بخشی از مسائل علم و اصول به قرآن تمسک میکنیم و در واقع در اون بخش ها ما قرآن رو تفسیر میکنیم، در واقع بحثی که ما میکنیم راجع به انجا اکم فاسقون به نبع انفتبینو که آیا این مفهوم داره یا نه، اگر مفهوم داره مفهومش این است که اگر صیغه خبر آورد تبین لازم نیست، شما همینطور بپذیرید حجت یا نه. ما در واقع داریم چیکار میکنیم؟ در واقع داریم آیه رو تفسیر میکنیم دیگه. ما داریم بخواهیم بفهمیم مراد خدا از این آیه چه بوده است. بنابراین ما از تفسیر استفاده میکنیم در بعضی از مسائل علم اصول، ما از اون قرآن رو داریم ما اصلا کار تفسیری میکنیم به یک معنایی در اون بخش ها. پشت تفسیر با یه رویکرد خاص. در اصول ما رویکردمون دستیابی به حجت است برای فقیه، با این رویکرد داریم قرآن رو تفسیر میکنیم، به جنبه های دیگرش کاری نداریم. ما انجا اکم فاسقون به نبع انف تبینو رو فقط از این جهت مورد بحث قرار میدیم توی اصول که آیا دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه یا نه. حالا اگر انجا اکم فاسقون به نبع انف تبینو نکات دیگری هم داره، پیام های دیگری هم داره، اونا رو ما خیلی تو علم اصول باش کاری نداریم، چون ما تو علم اصول که دنبال تفسیر قرآن به معنای عام کلمه نیستیم. بنابراین تفسیری که در از قرآن ما میکنیم در علم اصول توجه داریم که این تفسیر، تفسیر با یه رویکرد خاص، با یه هدف خاصه، فقط از یک زاویه خاصی ما قرآن رو در علم اصول تفسیر میکنیم. ما نمیپردازیم اونجا که حالا مثلا اینجا اکن فاسقون به نبعین یک تذکر اخلاقی هم داره یا نداره، اینا رو کار نداریم. اون به اصولی مرد به ماه و اصولی مربوط نیست. رو که برای اصولی مهمه اینه که آیا این دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه یا نمیکنه. حالا هر چی دلالت دیگه داره یا نداره اون برای اصولی اهمیتی نداره. ولی به هر حال در همین بعدی که داره اصولی تفسیر رو انجام میده، کار تفسیری میکنه. واقعا کار تفسیریه، هرچند که با یه رویکرد خاص، با یه هدف خاص، از یک زاویه خاص داره فقط به مسئله نگاه میکنه. از اون طرف ما در مباحث اصول یک بخش گسترده‌ای که الان همین روزهای شنبه تا سه شنبه درگیر شدیم به مباحث الفاظ می‌پردازیم. توی این مباحث الفاظ، خب از قبلش که حالا ما شروع می‌کنیم به بحث حجیت ظهور، که خب در واقع ما با این دید بحث حجیت ظهور رو مطرح میکنیم که آیا فقیه میتواند به ظواهر کتاب و سنت تمسک کنه یا نه. ما با دنبال حجت برای فقیهیم، هی تاکید میکنیم. بعد از اون میپردازیم به این که خب مثلا این ظواهر از کجا پیدا میشه، مثلا عوامل پیدایش ظهور چیه. فرض کنید ما تو اصول همین روزها اشاره کردیم، بحث میکنیم که مثلا وضع از عوامل پیدایش ظهوره، لزوم از عوامل پیدایش ظهوره، اطلاق از عوامل پیدایش ظهوره. بعد از اینکه این بحث ها رو میکنیم، باز بحث میکنیم که حالا مثلا موضوع حجیت ظهور چیه، چی حجت میشه. ما که میگیم ظهور حجته، چی حجته؟ مدالیل تصوری، مدلول تصوری، مدالیل تصدیقی، تحلیل این مدالیل، چگونگی پیدایش اینا. ما اینا رو تو اصول بحث کردیم، بحث میکنیم، الان درگیریم بیگه. بعد میاییم توی حوزه سغریات ظهور، همون مباحث الفاظ به معنای خاص کلمه. تو اونجا میاییم بحثای اکتشافی داریم، بحثای تحلیلی داریم. در بحث‌های اکتشافی به دنبال کشف ظهوراتیم، در بحث‌های تحلیلی به دنبال علت این ظهوراتیم. خب ما این بحث‌ها رو می‌کنیم، ما تو اصول هی تاکید می‌کنم، هی تکرار می‌کنم، ما تو اصول این بحث‌ها رو می‌کنیم برای اینکه فقیه ما بتواند برای استنباط استدلال کنه، برای فتوا استدلال کنه. ما کارمون اینه. اما همونطوری که قبلا گفتیم، بسیاری از بحث‌های ما توی علم اصول فرازبانیه، چه رسد به فرامتنی. نه فقط در محدوده متن قرآن و روایت نیست، بلکه حتی در محدوده زبان عربی هم نیست. ما الان این بحثه که میکنیم فرض کنید ظهور حجت، ظهور حجت ولو فارسی انگلیسی باشه، ما میگیم ظهور عواملش وضع است و لزوم است و اطلاق، اینا عواملشه ولو انگلیسی باشه، عربی باشه، فارسی باشه. ما که میگیم بعد دلایل تصوری تصدیقی داریم، تصدیقی استعمالی تفهیمی جدی، اینا فارسی عربی انگلیسی نداره. حتی در مباحث الفاظ خاص که وارد میشیم هم همینطور، بخشی از بحثایی که میکنیم ممکنه به ظاهر اختصاص داره به زبان عربی ولی در واقع به زبان عربی اختصاص نداره. ما مثلا از عام و خاص بحث میکنیم، از مطلق و مقید بحث میکنیم، از مفهوم بحث میکنیم، اینا اختصاص به زبان عربی نداره. ممکنه ما که مثال میزنیم پاهمش با عربی سر و کار داریم، چون متن دینی ما عربی است. البته ما از ابتدا هی میگیم اگر نبود منابع زبانی مثل قرآن و روایات، ما اصلا سراغ این بحثات و اصول نمیرفتیم. و اگر بعضی از اینا اصلا در قرآن و روایات نبودن، مثلا امر و نهی و نمیدونم اینا نبود، عام و خاص و مطلق و مقید اصلا نبود، ما سراغ اینا قاعدتا نمیرفتیم. ما به دنبال بحث‌های زبانی به شکل کلی تو علم اصول نیستیم. ما که زبانشناس که نیستیم، در علم اصول ما به عنوان زبانشناس که کار نمی کنیم، ما به عنوان فیلسوف تحلیل زبانی که کار نمی کنیم. ولی چون یکی از منابع ما زبانی است، کتاب و سنت، و چون این زبان عربی است، ما بعض بحث می کنیم راجع به مسائل مربوط به عمومی زبان، بخشای مربوط به زبان عربی، بخشای حالا شاید اختصاصی تر مربوط به کتاب و سنت. البته این تقریبا تو اصول که بخشی به صورت اختصاصی مربوط به کتاب و سنت باشه ما نداریم در اصول متعارف. خب این چیزی که ما در اصول انجام میدیم به هدف به دست آوردن حجت برای فقیه، در همون حال که داره تأمین میکنه حجت رو برای فقیه، در واقع داره بخشی از ابزارهایی رو که یک مفسر هم به اون نیاز داره تأمین میکنه. درسته یک مفسر با قرآن سر و کار داره، نه به عنوان یک منبع برای اصول یا یک منبع برای فقه. قرآن که شامل هم مسائل فقهی است، هم مسائل اصولی است، هم مسائل عقیدتی است، هم مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تاریخی و روانشناسی و همه چی هست تو قرآن، حتی طبیعیات و همه چی تو قرآن هست. قرآن که فقط یک بخش خاص نیست، قرآن یه مجموعه است از داده ها در زمینه های مختلف. البته همه این داده ها در قرآن یه هدف رو دنبال میکنه، اون هدایته. قرآن با همه این داده ها میخواد ما رو هدایت کنه. قرآن هم هدف داره، همطوری بی خودی هر چیزی رو نگفته، تو علاکی نخواسته اونجا فضل خودش، علم خودش خدا نشون بده که ما بلدیم داریم، اینجوری نیست قرآن. یعنی همه چی تو قرآن به معنای اینکه حرمه دانش های موجود و حتما تو قرآن پیدا کنیم نیست، ولی اون چی که در قرآن آمده در زمینه های مختلف، این به هدف هدایت بوده. اگر در مورد مثلا نجوم صحبت میکنه، اگر در مورد مسئله مرتبط با طب صحبت میکنه، اگر در مورد مسئله مربوط به طبیعیات صحبت میکنه، اگر در مورد مسئله راجع به اقتصاد یا سیاست یا روانشناسی صحبت میکنه، قرآن هدفش هدایته. هدفش اقتصاد درس دادن، طبیعیات درس دادن، به ما هو و طبیعیات، به ما هو و اقتصاد، به ما هو و روانشناسی نیست. خب مفسر که میره سراغ قرآن، قرآن که یک کتاب به یک علم نیست. برای همینه ببینید نوع مفسران ما در تفسیر قرآن ناتوانند. چرا؟ چون اینا در یه زمینه های خاصی تخصص دارن. بعضیاشون فقط صرف و نحو بلد بودن، فکر کردن کتاب قرآن مثلا معلقه سبعه معلقه اشعار کذاست، مثلا یک کتاب ادبی با قرآن برخورد کردن. مثل اینکه مثلا فقط قرآن کتاب ادبیاته، خواهش بحثای ادبی کردن، چون همینقدر بیشتر که بلد نبودن. خب اینا صرف و نحو بلد بودن، معانی بیان بلد بودن، هی رفتن سراغ صرف و نحو و معانی بیان قرآن. ولی قرآن که کتاب ادبیات که نیست، بله شاهکار ادبی است به یک معنایی، ولی کتاب ادبیات که نیست که اینکه بنویم کتاب ادب. حالا قرآن یه جام مجموعه است که اگر کسی بخواد قرآن رو تفسیر کنه به تمام دانش‌ها، اگر همه دانش‌ها رو هم داشته باشه کمه برای تفسیر قرآن، همین دانش‌های بشری، چون این اصلا از سنخ دیگری است. قرآن همه دانش‌های بشری رو جمع کنی به اندازه یه قطره ای نیست که بخوای شما بریزی توی اقیانوسی مثلا با این چوریه مقایسش. ولی بالاخره قرآن به دانش‌های مختلف نیاز داره اگه قرار باشه کسی همه ابعاد قرآن رو کشف کنه. یکی از اون چیزهایی که قرآن باش بهش نیاز داره برای تفسیر، مباحثی است که ما در حوزه الفاظ از حجیت ظهور گرفته، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور، خود مباحث الفاظ به صورت خاص، بحث‌های اکتشافی، بحث‌های تحلیلی، همه اینا مؤثره در تفسیر. کسی که بلد این بحث‌های اصولی رو، این قسمت‌ها رو مسلطه، خب می‌فهمه که اینجا عامه، اینجا خاصه، این مطلقه، این مقیده، این امر چنین دلالتی داره، اون نهی چنین. البته توجه داریم که چون اصول به دنبال حجت است برای فقیه، و فقیه به دنبال حکم ظاهری است، به دنبال اعتبارات شرعی است، بنابراین رویکرد فقهی که مورد توجه اصولیه یه رویکرد خاصه. ما در قرآن فقط با مسائل اعتباری که سر و کار نداریم، یک بخشی از قرآن اعتبارات شرعیه، احکام، ولی قرآن که این نیست. قرآن بسیاری از حقایق تکوینی رو هم بیان میکنه که علم اصول به این نوع نگاه اولا و به ذات کاری نداره، هرچند استطرادن در بعضی از مباحث اصولی ما میکشیم به سمت مباحث تکوینی، ولی ما ابتداعا با تکوینیات در علم اصول کار نداریم، ما با اعتباریات کار داریم. بنابراین این که ما میگیم مباحث الفاظ علم اصول یا حوزه ظهور و سقریات ظهور، شاید تعبیر بهتر از این کلمه مباحث الفاظ باشه، اینها در تفسیر مؤثره، نه اینکه همه کار تفسیر رو با اینا میشه انجام داد، نه، اینکه یه نردبانی است برای یه هدف خاصی ساخته شده. این فقط به این درد میخوره، اصول به این درد میخوره که فقیه با اینا بره سراغ قرآن، تو حوزه استنباط فقهی بتونه از قرآن بسوه. یعنی اگه خیلی خیلی اصول قوی باشه نهایتش این مقداره دیگه، نمیگه تو حالا با این برو سراغ قرآن تو عقاید، با این برو سراغ قرآن توی طب، با این برو سراغ قرآن توی نجوم، با این برو سراغ قرآن تو اقتصاد، سیاست، جامعه، اینا، این همه اینا رو نمیده. البته حالا من اینجا بین الهلاله این نکته عرض کنم، ما یه بحثی کردیم تو نظریه اندیشه مدون، تو بحث علوم انسانی هم اشاره کردیم تو همین بحثامون. ببینید ما که میگیم اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روان شناسی، اونجایی که میخوایم ببینیم اسلام یه دیدگاه خاصی در حوزه اقتصاد یا در حوزه روانشناسی یا در حوزه جامعه شناسی داره یا نداره، اینجا این دیدگاه یک وقت مر میگرده به مثلا فلسفه اقتصاد، این کار فلسفیه، ما تو بحث روش شناسیش گفتیم، یک وقت بر میگرده به حوزه اخلاق اقتصادی، کار اخلاقیه، یه وقت برمیگرده به حوزه مکتب یا نظام اقتصادی، این کار فقهیه، این کار فقهیه. اینجا که کار فقهی است کاملا اصول درگیر میشه، چون اصول برای فقهه. هرچند ما گفتیم که این اصول در حوزه نظام کامل نیست، نقص داره، اما در حوزه مکتب قابل استفاده است. بنابراین ما در مراجعه به قرآن اگر به کار فقهی دست بزنیم به معنای وسیع کلمه، چه استنباط احکام به معنایی که امروز ما با اون آشنایی، چه استنباط مکاتب یا نظامها، اونجا اصول ابزار ما اصلا ما کار فقهی داریم میکنیم، ما اونجا در واقع کار فقهی داریم میکنیم. اما اگر رفتیم سراغ فلسفه اقتصاد یا فلسفه سیاست یا اخلاق اقتصادی یا اخلاق، اونجا دیگه کار فلسفی یا اخلاقیه. البته ما تو بحث اخلاق و اصول گفتیم که بخشی از مباحث اصولی کارکرد داره تو حوزه اخلاق، اما به هر حال اصولی با نگاه ابزار برای علم اخلاق کار نکرده، با این نگاه که کار نکرده، اون که واسه بگه اخلاق کار نداره که، او به فقه کار داره. هرچند ابزاری که درست کرده تو اخلاق هم قابل استفاده هست، و اینجا این دقت رو داریم که ابزاری که اصولی درست کرده به دلیل دقتی که اصولی کرده، قرنها استعدادهای فراوان در این زمینه نشسته فکر کرده، بحث کرده، در نتیجه این ابزار ولو به هدف فقه ساخته شده، ابزار فوق‌العاده توانمندی شده که ما این ابزار رو با این توانایی و با این دقت در زمینه‌های دیگه کمتر باش مواجهیم، اگه نگیم نداریم. چون الان شما تاریخ حوزه رو که نگاه می‌کنی، کل فعالیت علمی حوزه رو از صدرش تا الان شما در نظر بگیرید، حجم عمده این فعالیت فقه بوده و اصول به تبع و علومی که مرتبط باز با نگاه فقهی با روی کرده این، یه حجم دیگرش عقاید بوده، یه حجم دیگرش اخلاق بوده. حالا این سه تا حوزه به اصطلاح شناخته شده. حالا مثلا تو کل حوزه نگاه کنید، اون بخشش که مثلا به طب پرداخته باشه با روی کرده مراجعه به مثلا منابع دینی، خب خیلی کمه. یا به نجوم پرداختش باشه، مثلا ما یه چیزایی در نجوم داریم با نگاه فقهی برای مسائل مثل قبله و وقت، ما که نجوم به معنای عمومی کلمه که باش کاری نداریم، که به ما چه مریخ کجا میچرخه یا نمیچرخه، به ما که ربطی نداره. ما برامون مهم اینه که قبله رو پیدا کنیم، وقت نمازمون رو تشخیص بدیم و نهایتا اول ماه و آخر ماه رو برای روزه و حج و اینا تشخیص بدیم. چی؟ آه بله، اینا رو ما بخوایم تشخیص بدیم. بنابراین این نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم اینه که ابزاری که اصولی ساخته به دلیل اینکه واقعاً یک انرژی فوق‌العاده‌ای در تاریخ صرف اصول شده. یعنی شما ببینید اگر این انرژی مثلا یک دهمش تو تفسیر قرآن صرف می‌شد، ما خیلی باید تفسیر ما داریم، ولی حجم انرژی مصرف شده در حوزه ها همین الان در تفسیر در مقایسه با فقه و اصول چقدره؟ مثلا درصد که حالا من نمیتونم بدم، ولی مثلا الان همین الان ما نگاه کنیم، حالا با حالت زمان ها فرق میکرد به دلیل شرایط، ولی الان نگاه کنیم، من مثلا میتونم بگم شاید بالای 80% حوزه فقه و اصوله، مثلا یه 10% 15% کلام و تفسیر و کلام و فلسفه و حالا موضوعات مرتبط به اینها، حالا به اشکال مختلفی که امروز مطرحه. مثلا اگر باشه خیلی خوشبینانه مثلا یه 3-4 تا حد اکثر 5% تفسیر، تفسیر به ما و تفسیر به معنی عمومی شا، بله کسی که کلام کار میکنه اونم به قرآن مراجعه میکنه، کار تفسیری انجام میده با نگاه کلامی، کسی که فقه کار میکنه اون به قرآن مراجعه میکنه، کار تفسیری انجام میده با نگاه فقهی. کسی که اصول کار میکنه مراجعه میکنه به قرآن، کار تفسیری انجام میده با نگاه اصولی. اینا این کار انجام میدن، نه اینکه و حالا اینا به یه کلمه ایست بعضی ها میگن این اشتباه، قرآن در حوزه ها محجور نیست، دائم ما تو فقه، تو اصول، تو کلام با قرآن سر و کار داریم. فقهش با روی کرده خاص، فقیه با قرآن سر و کار داره برای فقهش، اصولی با قرآن سر و کار داره برای اصولش، کلامی با قرآن سر و کار داره با کلامش، نه اینکه قرآن ما سر و کار نداریم. بله اون چیزی که بخواد بپردازه به قرآن، به ما هو قرآن، یه حجم کمی است. توی اون حجم کم اونی که بپردازد به این که ببین، یکی از مشکلاتی که من با تفسیر قرآن دارم اینه، ما وقتی به تفسیر قرآن میرسیم، حالا من این تعبیرش شاید تعبیر خوبی نیست ولی دیگه بهتر از این تعبیر ندارم، یه چیز آسمانی رو زمینی میکنیم. یعنی ما به قرآن که برخورد میکنیم درگیر مسائلی میشیم که این مسائل جنبه کاملا مقدماتی داره با قرآن نسبت به حقیقت قرآن، ولی ما تو مقدمه میفتیم دیگه، معمولا از مقدمه به ذل مقدمه نمیرسیم. این اصلا قرآن نیامده اینجا، اینو تفهیم شاید بعضی وقتا من این تعبیر رو که میکنم بعضی ها سوء تفاهم میشه، یه چیز دیگه میفهمن. بید قرآن نیامده به ما فقه حتی یاد بده، آمده ها، نیامده به ما کلام یاد بده، آمده ها، نیامده به ما طب و نجوم یاد بده، آمده ها، ولی هدف اصلی قرآن اینا نبوده، همه اینا رو یاد داده، همه اینا هم حقیقته، همه اینا هم درسته، قرآن هر چی که درش هست درسته، عین کلام خداست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. اما قرآن اصلش برای یک هدایتی آمده که اون هدایت تو قوقای ما در مباحث فلسفی، کلامی، فقهی، اصولی معمولا گم میشه. ما درگیر یک قوقایی میشیم که از اصل مسئله غافل میشه، اون اصل میمونه و ما مشغول این مقدمات میشیم. مثل این که مثلا فرض کن نردبون گذاشتن که ما بریم بالا، ما نگاه میکنیم آو چینقدر نردبونش فلزش خوبه، فلزش چیه، بعد میریم تو مطالعه راجبه این که این فلزش چیه. اون یکی میگه ببین چقدر قشنگ این صیقل داده شده، با چی صیقل دادن، میره تو مطالعه این که صیقل این بار چی بوده. اون یکی میگه ببین این طراحی این نردبون چقدر قشنگه، پله هاش چقدر خوب، این تنظیم، میره تو داستان. همه اینجا داریم بحث میکنیم، یک نفر از این نردبون بالا نمیره. بابا این نذاشتن اینجا که شما راجع به جنس فلزش و طراحیش و ایناش بحث کنید، اب نداره بحث بکنید ایناشم، ولی اصلش این برو بالا. ولی این اقرع ورقه این نمیشه، ما اقرعش میکنیم به ظاهر ولی اون ورقهش نیست به واقع، یعنی هست حالا در حد یه نیم متری، ده سانتی، چند میلی متری، اونش که اونی که خدا خواست اونش خیلی کمه. این مشکل تفسیر. علی حال علم و اصول چون یک بخش گسترده ایش به مباحث الفاظ و مطالب مربوط به اون میپردازه و در تفسیر ما به این نوع بحث ها نیاز داریم، در واقع بین علم و اصول و علوم قرآن و تفسیر داد و ستده. یعنی ما علوم قرآن مبادی اصول رو تشکیل میده در حوزه قرآنی، مباحث الفاظ و اصول خودش مقدمه رو تشکیل میده برای تفسیر قرآن، هرچند که همه مقدمات تفسیر قرآن این نیست و اصول با این روی کرد هم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.